بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بالاخره اینقدر اینو میگیم انشاءالله خدای تعالی از این اصرار ظاهری ما هم این رو به واقعیت تبدیل کنه در وجودمون. انشاءالله یه صلوات دیگه بفرستید. اللهم صل محمد و آل محمد و عجل فرجه. بحثی که در خدمت دوستان بودیم بحث روایی بود که متعلق به بحث خلقت آدم و سجده و جریانات خلافت آدم بود. در این بحث به صفحه 147 جلد اول المیزان رسیدیم و داشتیم روایات باب رو توضیح میدادیم. بحثای الحمدلله مفیدی در رابطه با بحث خلافت آدم تا کنون گذشته که مرحوم علامه زحمت کشیدن بحث های مختلفی رو باز کردن و بیان کردن. در این قسمت بحث این بود که آدم و حوا چگونه در بهشت قرار گرفتن، ابلیس به اونها تونست نفوذ بکنه، راه پیدا کرد، ابلیس که رانده شده بود، که روایات باب رو و توضیحات مرحوم علامه گذشت. این قسمت دیگه در رابطه با این است که آدم و حوا چقدر در بهشت بودن، مدتی که در بهشت بودن چقدر بود، و اون بحث معروفی که آیا حوا از دنده چپ آدم خلق شده یا نه. این بحث هم استطرادن در این بحث مطرح میشه، چون تو روایت به این اشاره شده، مرحوم علامه اشاره ای میکنن به این بحث. این دوتا بحث رو الان در پیش داریم و بعد اون تلقی کلماتی که آدم کرد و توبش قبول شد، اون کلمات چی بودن؟ آیا اون کلمات همین ربنا ظلمنا بودن یا سلام علیکم ورحمت الله یا حقیقت دیگری بودن که حالا اون هم بیان میکنه. و دو سه تا نکته ای که ذیل این هاست که انشالله تو این بحث امروز در خدمت دوستان هستیم. هرچند این بحث در جلدهای دیگه هم به مناسبت بحث آدم جهات دیگرش باز میشه. مثلا در اینجا به بحث این که حقیقت سوءات چی هست پرداخته نشد، فقط اونجا بیان شد که سوءات علت در حقیقت هبوط بود، ظهور سوءات علت اخیر هبوط بود و بحثای اینجوری. انشاءالله خود حقیقت شیطان انشاءالله اینها تو جلدای دیگه بحث میشه و مفصل باز میشه و جریان آدم به اینجا تمام نمیشه. خلاصه قصه آدم و خلقتش و جریانات مربوط بهش تا اینجا تمام نمیشه. خدا رحمت کند امام رو، فرموده بودند که تمام احکام و اخلاق و معارف رو یا قالبش رو، حالا یه بعض جا فرمونده تمام، بعض جا فرمونده قالبش رو، همین جریان قصه آدم و خلقت آدم تمامش رو از توی میشه استخراج کرد. تمام احکام و معارف و اخلاق رو میشه از همین قصه آدم و خلق آدم که در قرآن ذکر شده میشه استخراج کرد. حالا اینجا امروز شاید به نمونهش هم اشاره بشه در خود بحث. در روایت شریف می‌فرماید که وروى الصدوق عن الباقر علیه السلام عن آبائه عن علی عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال انما کان لبس آدم و حوا فی الجنه حتی اخرجا منها سبع ساعات من ایام الدنیا حتی احبتهما الله فی یومهما. اینم نکته دقیقیه. چرا به این مسئله اشاره می کنند؟ اینجور نیستش که یه مسئله ساده باشه ساعت حضور، بلکه بحث بر این است که انسان از اون لحظه‌ای که امکان تعلق براش آشکار می شود مدت طولانی اون مکس بدون تعلق امکان پذیر نیست. جریان آدم مثالی بود برای چی؟ تمام نوع دیگه. با اینکه این مسئله در مورد آدم محقق شده و واقعی است، اما تحققش به عنوان مثالی برای نوع آدم بود. لذا اینکه می‌فرماید که آدم در اونجا و حوا در جنت نیم روز بیشتر نبودند. حالا در روایت بعدی می‌فرماید که از وقت زوال انسان آدم وارد جنت شد بعد از زوال، و قبل از غروب که حدود نصف روز میشه چی شد؟ جریان اون قرب به شجره و هبوط محقق شد. که حالا بعد از این تو روایات مفصله اصلا بحث اوقات نماز رو بر همین اساس قرار میدن، که از جمله همین بحثی است که عرض کردم همه احکام و معارف از همین نشأت میگیره. از جمله شکش این روایات باب است که میفرماید که اون وقتی که آدم دخول در جنت پیدا کرد وقت زوال بود، و بعد از زوال که خود همین این دخول در جنت به ازائش و هزائش جریان نماز ظهر و عصر، خلاصه اونم تازه ظهر و عصرش هم تو بعض روایات تفکیک کردن به چه جهتی تشریع شد، و وقت غروب وقت قرب به شجره و هبوط آدم بود که اون هم وقت نماز مغرب و عشاء. یعنی این وقتهایی که هر کدام یه شرافت ویژه پیدا می کنند همراه با اون زمان موسعی که این آغازشونه، یه شرافت ویژه‌ای دارن که یکی ممکنه وقت غفلت باشه، یکی ممکنه وقت ورود به جنت باشه. اون وقت بخصوص با این روایتی که می‌فرماید هبوط اول هبوط به فناء باب بود و هبوط باب جنت بود که از مرز عالم بهشت به مرز عالم بهشت فناء باب الجنه در حقیقت رسید، و هبوط دوم که در سوره بقره بود هبوط به عرض بود که از اونجا به عرض، که این دوتا هبوط هم دو هبوطه، هبوط از جنت به بابش و فنائش، و هبوط از فناء جنت به چی؟ که این روایت الان دلالت برش میکنه به که در حقیقت عرض، و وقت اذان صبح وقت قبولی توبه فتلقا آدم من ربی کلمات بعضی ها خطاب کردن و بعضی های دیگه در روایت دیگه مختلف. حالا او بحثش سر جاشه که اون هم در حقیقت تشریع شد به وقت نماز صبح، که حالا اگر که وقت نماز صبح هم شد اون وقت اون که شرافت وقت نماز صبح هم در بین اوقات هم که بعضی خواستن بگن که این صلات در حقیقت اساسم هست، اونم یه بحث دیگری طبق همین این وقت تلقی توبه و کلمات و توبه آدم دارد، که اینم یه بحث جالبیه. اینه حالا جای خودش دیگه، اینجا جاش نیست، اما اشاره بکنیم که این بحث ها تو جای خودش اگر رجوع کردید مرتبطه با بحث ما بوده، یه اشاره بهش شده. لذا می‌فرماید که پس حدود 7 ساعت از ایام دنیا آدم و حوا در جنت بودن تا اینکه خارج شدن، که از بعد از زوال تا خلاصه که قبل غروب، که وقت غروب خارج شدن هبوط محقق شد. حتی احبتهم الله فی یومهما، در همان روزی که نیمش رو در جنت بودند در همان روز در حقیقت هبوط محقق شد که وقت مغرب میشه، وقت غروب یا مغرب، حالا اونم اختلاف جزئی داره. و فی تفسیر الایاش، که پس این اگر هم در بعضی از روایات میفرماید 6 ساعت، در بعضی ها میفرماید 7 ساعت، که 6 ساعت در جنت بودن یا 7 ساعت، اونم به لحاظ چی هستش؟ اختلاف در روزه یا غروب و مغربه، که حالا اونا مشکلی نداره که هر دو سازگاره. پس اساس این است که انسان از وقتی که قابلیت خطاب پیدا می کند یا از وقتی که امکان تعلق به عرض براش محقق میشه تا تعلق به عرض مدتی زیادی در حقیقت نیست، که این مدت زیاد که نیست، که مدتی خلاص قابل اعتنا نیست، مدت کمیه، بلافاصله تعلق به عرض محقق میشه. این مربوط به آدم و انسانهای دیگه که آدم مثالشون بوده. و فی تفسیر العیاشی عن عبدالله ابن سنان قال سئل ابو عبدالله علیه السلام و انا حاضر، عبدالله ابن سنان میگه سوال شد از حضرت و من هم حاضر بودم، که کم لبس آدم و زوجته فی الجنه حتی اخرجهما الله اخرجهما منها خطیعتهما، خطیعه اونها رو خارج کرد، اخرجهما منها خطیعتهما، خطیعه اونها او رو خارج کرد، چقدر این لبس آدم و زوجته فی الجنه؟ فقال ان الله تبارک و تعالی نفخ فی آدم روحه بعد زوال الشمس من یوم الجمعه، روز جمعه بعد زوال شمس نفخ روح شد و دخول در جنت پیدا کرد. بعد می‌فرماید که فوالله ما استقر فی الا 6 ساعات، 6 ساعت، روایت قبل 7 ساعت، که تفاوت به مقدار روز یا مغرب و غروب است. الا ست ساعات من یوم هزالک حتی اصل الله تعالی و اخرجهما الله منها بعد غروب الشمس. دقت میکنید؟ بعد غروب الشمس. بعد میفرماید که بعد غروب الشمس، حالا بعضی نسخه ها که البته نسخه به اصطلاح خود تفسیر عیاشی هم هست این رو داره، بعد غروب الشمس و ما باطا فیها، اصلا اینها شبی رو در جنت بیتوته نکردند، نبودند. و ما باطا این دو نفر آدم و حوا و ما باطا فیها فی الجنه، که اینم تو نسخه اینجا هست که بعد غروب الشمس و ما باطا فیها و سیرا به فناء الجنه حتی اصبحا. این روایت تنها روایتی است تو بین روایات و هبوط که متعددم هستن، تنها روایتی است که دو هبوط تصویر کرده که با آیه سوره بقره سازگاره. این دو هبوط خیلی کار میرسه، لذا قدر این روایت به خاطر این بیان دو هبوطش و تبیینش، چون امر به هبوط امر تکوینیه، امکان نداره بگیم که هبوط اول امر شد، هبوط دوم بعدن که مثلا امر دوم آمد تمام شد مسئله، این امکان نداره، چون هر دو کن فیکونه. اگر امر آمد خلاصه محقق هم شده، مگر اینکه دو هبوط در نظر بگیریم. تصویر دو هبوط هم سخت بود، الا این روایت که تصویر دو هبوط رو واقعی و تکوینی نشون میده، که این یکیش این است که به فناء الجنه، یعنی مسیری رو در این هبوط داره طی میکنه که به فناء الجنه رسید و اونجا بود که به باب جنت، یعنی فنا یعنی آستانه ورود، که این فنا هم بیرون از در جنت بود بعضی میگن، اما بعد از اون که تلقی توبه شد، هبوط دوم که هبوط به عرض بود حقیقتا با توبه محقق شد، که اون هبوط انسانی بود که گذشت بحثش. لذا اینم یه بحث دقیقی است که این روایت خیلی بهش اشعار داره. البته این روایت وجه ضعفی هم داره که وجه ضعفش رو باید اگر امکان جبران داره جبران و تأویل، و الا باید چیکار کرد؟ و الا این وجه ضعفش، هر چند یه روایت امکان داره که بعضی از قسمت‌هاشو قبول بکنیم، بعضی از قسمت‌ها این تو روایت‌های فقهی هم همین جوریه، یعنی اگر قسمتی از روایت ضعیفه دلیل بر ضعف کل روایت گاهی نمیشه، ممکن است اون قسمتش رو قبول بکنیم و قسمت دیگه‌اش رو نفی بکنیم. هر چند در کل روایت یه ضعف دلالی ممکنه در کل بی تأثیر نباشد، که نشون بده که از یه راوی قوی این مسئله حفظ نشده، که ممکنه که این ضعف توش رسوخ پیدا کرده. لذا می فرماید که فوالله حد و سیرا به فناء الجنه حتی اصبحا، تا اینکه صبح شد، یعنی از وقت غروب تا وقت صبح، که این وقت تشریع این اوقات، تنظیم این اوقات و احکامی مترتب بشه بر این اوقات، همه اینها مرتبط با همین خلقت جریان و خلقت آدمه. لذا تمام احکام سلام علیکم ورحمت الله تشریع شده یه بعد مترتب بر این جریان خلقت آدمه، که حالا چرا احکامی که برای صبح و نیمه شب هست با اون در حقیقت احکام سنگین که اون شب رو برای نجات انسان خیلی مرکب راهوار تلقی کردند، یا اون همه احکام عظیم سلوکی بر شب متفرع می شود، با این روایات اثرش آشکار میشه که حقیقت انسانی انسان و اون حرکت تلقی توبه آدم در شب محقق شد، و رابطه این که این در شب محقق شد اتفاقی نیست که اینجور باشه که آدم در بعد زوال وارد جنت شد و غروب در حقیقت خطاب و هبوط شد و صبح در حقیقت تلقی توبه محقق شد و بعد از صبح در حقیقت هبوط ارضی محقق شد. اینا اینجور نیستش که اتفاقا اینجوری شد و اگر آدم قبل از ظهر وارد میشد مثلا چیز، اصلا اینجوری نیست. تمام اینها با لحاظ نظام وجودی مرتبطه، لذا تشریع اوقات نماز به این حقیقت خلقت انسان کاملا مرتبطه، که میشه امام رحمت الله علیه فرموده بودن اگر فرصت بشه تمام احکام و معارف و اخلاق یا قالبش رو از جریان قصه آدم در حقیقت تبیین میکنم، متفرع میکنم و تبیین میکنم. متاسفانه این زمان محقق نشده ظاهرن، یا اگر شده اون جزوه تو همون کتابهایی بوده که اول انقلاب خدا رحمت کنه آیه محلاتی رو میفرمود که ساواک رو که گرفتن همون چند روزه دو سه روز اول بیست و ایشون میفرمود شاید 20 بهمن بود یا 21 بهمن بود که وقتی ساواک رو ساختمونش رو گرفتن مردم، ایشون خلاصه هوشیار بوده، حواسش جمع بوده، شهید محلاتی رفته بودن کتابای امام رو که ساواک مصادره کرده بود پیدا کرده بودن، سه تا کامیون شده بود، اینا محفوظ بوده، بعد از این همه سالی که مثلا حدود 15 سال بوده اینا رو گرفتن، سه تا کامیون محفوظ، سه تا کامیون شده بار کردن، ایشون من خودشون شنیدم. بعد میفرمودن که من نشستم تو کامیون اولی، دو تا کامیونم پشت سرم، وقتی رسیدم مرز رفاه، چون هنوز پیروز نشده بودی، همون 21 و بهمن بود، رسیدم از دو تا کامیون نبود، نرسیدن، هیچگاه نرسیدن و دیگه هم پیدا نشدن. بالاخره اون دو تا کامیون از دست رفتن. از جمله چیزهایی که تو اون دو تا کامیون بودش، نسخ خطی کتابهای استاد امام آیه شاهبادی بود. بعدها این جریان کتاب شرح فصوص امام، حاشیه‌های امام بر فصوص و مصباح الانس که دو کتاب سنگین عرفانی است، تو کنار خیابون تو همدان یه دستفروش میفروخته، اونجا پیدا کردن. یک طلبه نگاه میکنه ببینه این حاشیه‌های خطی داره، بعد زیر هر حاشیه‌های خطی هم امضا شده مثلا الموسوی، مثلا خمینی یا تعبیر شبیه این، بعد میخره و میاره. دو تا کتابای امام یا سه تاش تو حاشیه یک کتاب فروشی مثلا تو همدان پیدا شده بود. حالا بقیهش هم کجا شد و چی شد و کجا افتاده، خدا رحمت کنه این آقا محمد شاهبادی که پسر آیت الله شاهبادی بود، میگفت پدر ما یه بقچه، خلاصه پدر ما یک بقچه کتاب خطی، کتابای خطیش، همه اون چرا که به عنوان خطی خودش نوشته بود، آقا محمد علی شاهبادی آیت الله اومد، ایشون همه رو برد داد به آقا روح الله، همه رو داد به ایشون، هیچیشو بر ما نذاشت، همه رو داد به آقا روح الله و پیش ایشون بود. ساواک هم که ریخ، همه اونها رو هم با خودش برد. منتها از جمله یکیش که خیلی ایشون حسرت میخورد، هزار منزل بود که هزار منزل سلوکی رو ایشون تبیین کرده بود و نوشته بود و خیلی عالی، خیلی تعریف میکرد. میگفت مثلا بعضیشو بر ما پدرمون خونده بود اون موقع ها، ما خیلی حسرت اون به اصطلاح کتاب ها و نوشته ها بر دلمون مونده. حالا خود امام هم چقدر کتاب های دیگه نوشته داشت که دیگه به دست نیامد، دیگه حالا نیامد دیگه. از کجا رفتیم به اینجا؟ نمیدونم از کجا رفتیم به اینجا که از این که امام تو اون کتاب آداب و صلاتش فرموده بودن شاید یه موقعی جایی هم این رو مقداریش رو تبیین کرده باشن، اما الان به دست ما نرسیده. اون دو سه جاییشون این وعده رو میده که اگر من از جمله کتاب آداب و صلات اگر فرصت کنم این کار رو میکنم، که اگر این کار شده بودش خیلی کار عظیمی است. بعضی بزرگان دیگه هم قسمتی از اینها رو در جاهای مختلف تبیین کردن، اما این احتیاج داره که یه نگاه عمیق معرفتی به این مسئله، از لابلای روایات و مباحث معرفتی به این مسئله بشه، و انشالله این در قدرت دوستان هست که جزء وجهه همتشون قرار بدن و آرزوی امام رو انشالله محقق بکنن. بعد می‌فرماید که بله، و سویه را به فناء الجنه حتی اصبها فبدت، صبح که شد. ببینید رابطه این رابطه ها رابطه اعتباری نیست. میگه فبدت لهما سوآتهما، این صبح سوآت آشکار شد، در این روایت میفرماید و ناداهما ربهما، رابطه صبح و رابطه در حقیقت بروز سوآت، فبدت لهما سوآتهما و ناداهما ربهما الم انهکما عن تلکما الشجره فاستحیا آدم من ربه، فاستحیا آدم من ربه فخزع و قال ربنا ظلمنا انفسنا و اعترفنا بذنوبنا فاغفر لنا قال الله لهما اهبطا من سماواتی الی الارض. یعنی این از فناء جنت به ارض، هبوط دوم. فانه لا یجاورنی فی جنتی آسن ولا فی سماواتی آسن، یعنی آسن دیگه نیست اینجا البته، یعنی این آسن متعلق به هر دو میشه، لا یجاورنی فی جنتی آسن، درسته، ولا یجاورنی فی سماواتی آسن، درسته. پس معلوم میشه که اینجا هم تتمه روایت هم دو عدم جوار نقل کرده، عدم جوار در جنت، عدم جوار در سماوات که مرتبه نازلتر جنته. دقت کردی؟ لذا میفرماید که مرحوم علامه اقولو، بله اینجا همشو خوندیم دیگه، چیزی جا ننداختیم دیگه، درسته؟ بله؟ وسطشو میگم ما اون وجه ضعفشو که میخواستیم که بعد الان میگم پس اون وجه ضعفشو من کجا بود میبینم هستش میگم نخوندیم پس که وجه ضعفش این بودش که ثم بر از زوجته من اسفل از لائه ثم اسجد له ملائکته و اسکنه جنته من یومه ذلک فوالله ما استقر فیها الا ست ساعات. این روایت اینجور تمام میشه اقول و یمکن ان یستفاد ما یشتمل علیه الروایه من کیفیت خروجه ما و انه کان اولا. خیلی ایشون ذوق میکنه اینجا چون یه بحثی رو در بحث هبوط که دو هبوطه مطرح فرمودن دنباله شاهد میگردن که شاهدی باشه که مؤید این باشه این بحث باشه شاهد رو پیدا کرده. البته مثل ما نیست که بگیم اونجا رو اول فرمودن بعدن، اینها در حقیقت حضور داره، حضور ذهن داره، لذا این رو اتفاقی اینجا نیورده، اونجا اونو آورده، اینم شاهد روایش هم اینجا آورده. لذا میفرماید که انه کان اولا من الجنه الى فنائها و من فنائها الى الارض من تکرر الامر بالهبوط. به نظر شما شاید این الان ساده بیاد اما جزء یکی از مهمترین معارف میشه اینکه دو هبوط در کار باشه و اینکه بینش تلقی توبه باشه و اینکه کیفیت هبوط تکوینی باشه هر دو و اینکه یکیش به فناء الجنه باشه و یکیش به عرض. یعنی این دور مسئله که عرض کردم این سری اینا خیلی بحث دقیقیه در اون تلقی معارفی که و احکامی که قراره برش متفرع بشه و ازش نشأت بگیره خیلی مهمه. رضا میفرماید که من تکرر الامر بالهبوط فی الآیه مع کونه امرن امر الهی امر تکوینی است غیر قابل تخلف، که بعضیا خواستن این دو هبوط رو یکیشو چی بگیرن بگن امر شد اما هنوز اتیان نشده بود، امر دوم که آمد اتیان محقق شد، امکان نداره چون امر امر تکوینیه. لذا میفرماید با کذا من تغییر سیاق فی قوله تعالی، همچنین در این روایت از تغییر سیاقی که در آیه بوده تایید میاره ایشون، خیلی مهم زیبا عالی میفرماید در آیه فرموده بود که و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه الا انقال آیه که ولا تقرب هذه الشجره تا اینجا و همچنین آیه دیگه بعد از اینکه هبوط اول محقق شد و اینها به فناء جنت رسیدن در حالی که قبلش در مقام قرب بودن که قلنا فرمود خدای تبارک از قلنا در حقیقت و قلنا یا آدم اسکن انت اولا قول آمده و قلنا آمده نا حالت تکلم داره متکلم مع غیره، یا آدم اسکن و انت و زوجک الجنه ولا تقربا هذه الشجره، شجره را به عنوان حاضهی آوردش و در اینجا عبره و آیه دوم این است که و قول تعالی ناداهما ربهما 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 چی هستش در اینجا؟ با نادا اومده به جای قلنا، قلنا متکلم الغیر، اینجا ناداست. نادا دورتر شدن یا نشدن؟ دورتر شدن دیگه، با اینکه اینا هنوز چی بودن؟ از آیه برمیاد که هنوز تو جنت بودن. علم انحکما انتلکم الشجره، با اینکه در اون آیه قبل فرمود هاذه الشجره، اینجا میفرماید تلکم الشجره، یعنی دورتر شدن. درسته؟ پس این فناء جنت که به عنوان فناء جنت تلکم مصحح تلکما و چی هستش؟ ناداس مصححشه. بله، علم انحکما انتلکم الشجره حیث عبر فی الاول بالقول، یعنی همون قلنا که متکلم الغیره، و بالاشارت القریبه که حاضهیست، و فسانی هم غیبت آمده و نادا هما، هما به اصطلاح چی هستش؟ غیبت دیگه، قلنا نیست که متکلم الغیره، هم غیبت آمده هم در حقیقت ندا در کاره هم در حقیقت اشاره، اشاره بعید است که تلکماست. و فسانی غیبتش در حقیقت از در مقابل اونه که اینجا ذکر نشده، در جای دیگه خود علامه غیبت رو هم بهش تصریح میکنه، و فسانی غیبت و به ندا و الاشاره اشارت البعیده غیر ان الروایه. این روایت مشتملتون علا خلق حوا من اسفل از لای آدم که مشتملت علیه تورات، که این قسمت توراتی که آورده بود، و بعضی از روایات ما که از ناحیه اهل سنت نقل شده. لذا روایت این است که من روایت رو یکیشو براتون بخونم، متعدد این دست روایات از اهل سنت، از عمرو بن ابی المقدام عن ابی قال سألت ابا جعفر علیه السلام، از امام باقر علیه السلام سؤال شد من ای شیء خلق الله حوا، این تو کتاب نیست، من ای شیء خلق الله حوا، فقال حضرت، ببینید چقدر، ببینید این روش بیانه، یعنی فقط جواب نمیدن، بلکه اصلا روش بیان رو بیان میکنن برای ما، قالب داره علاوه بر محتوا، علاوه بر محتوا و جواب به ما روش بیان رو هم یاد میدن. حضرت میفرماید فقال ای شیء یقول هذا الخلق، مردم چی میگن؟ اول میپرسه مردم چی میگن؟ خودش میدونه، اما میخواد چیکار بکنه؟ میخواد این مسئله رو دو طرفش رو تصحیح بکنه، هم جواب بده هم اون طرف مقابل رو که غلط هست رو هم تخطئه بکند. دقت میکنید که بعضیا بر نگردن اون جهت مقابل رو با این جمع کنن، بگن این دوتا دو مرتبه جوابه، اونم درسته اینا، نه میخواد او رو نفی کنه، تکذیب کنه، اینو تایید کنه که دیگه کسی او رو توجیه نکنه، توجیه غلط، مگر اینکه توجیه صحیح امکان پذیر باشه. اینو مقدمتا عرض میکنم که میخوایم توجیه بکنیم، توجیه صحیح رو میخوایم بکنیم، خودش رو نه، یعنی اون گونه ای که نقل شده امکان توجیه ندارد. لذا اینجا میفرماید فقال ای شیء یقول هذا الخلق، مردم چی میگن؟ قلت یقولون ان الله خلقها من ذل من ازلاء آدم، فقال کذبوا، اینها دروغ میگن، دروغ تکذیب میکنند، یا کذبوا دروغ میگن. فقال کذبوا کان یعجزه ان یخلقها من غیر ذل، آیا امکان نداشت از غیر ذل آدم خدا خلق بکنه؟ در عجز بود. کان یعجزه ان یخلقها من غیر ذل، فقلت جئت فداک یا ابن رسول الله من ای شیء خلقها، فقال، اصلا دو نگاه ایجاد میکنه ها. اگر کسی بگه از ضلع چپ به اصطلاح مرد آدم خلق شد، که در حقیقت اینجور که زن میشه یه حقیقت فرعیه طفیلیه، بعد خلاصه ناقصه، حالا دیگه هرچی شما میخواد دنبالش صفت بیارید، اینجور میشه با اون نگاهی که بخواد بگه که چی؟ بخواد بگه که نه، گل آدم، خدای تعالی گل آدم رو که آدم رو خلق کرد، از فاضل طینت گل آدم حوا رو خلق کرد، از فاضل طینت آدم حوا رو خلق کرد، نه اینکه یه قدر گل درست کرد بعد دید خب آدم رو خلق کرده، حالا زیاد اومده این گلش رو چیکار بکنه، حالا بهتر یکی دیگر هم خلق بکنه. این در حکمت الهی که همش در حقیقت متن واقعیته و علم و حکمت محضه، اینجوری نیستش که حالا زیاد اومده برای اینکه دور نریزیم حروم نشه یه هوایی هم خلق بکنیم تا ببینیم چی میشه، اینجوری راه ندارد. یعنی از ابتدا قرار بوده، اما اینکه آدم ابتدا خلق شد و حوا سپس خلق شد و بعضی از احکام مختص به آدم شد و بعضی اختصاص به آدم شد و این دو جنسیت که محقق شدن، چه تفاوت ها و چه اشتراکاتی داره، این محفوظه، با این نگاه این محفوظه. دقت میکنید این محفوظه و جای تبیین داره، اما اونی که بخواد یکی طفیلی دیگری قرار داده بشه راه نداره، طبق این بیانی که امام باقر علیه السلام میفرماد یا ابن رسول الله من ای شیء خلقها، فقال اخبرنی ابی، پدرم خبر داد به من، ابی ان آبائه علیهم السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله تبارک و تعالی قبض قبضه من تین فخلطها بيمينه و کلتا يديه يمين. بلا فاصله بخواد بگه شما نگید با دست راستش، یعنی خدا اون دست چپش رو حالا تو اینجا به کار نبرد، گذاشت خستگی تکیه داده بود بهش، با دست راستش اینو قاطی میکرد، اینجوری نیست. و کلتا يديه يمين، يمين اونجا غیر از این يمين و يساری است که ما میشناسیم، کل تا یدیه یمین فخلق منها آدم و فضلت فضلتن من التینه فخلق منها حوا، قسمتی از این تین زیاد آمد که خدای تعالی از خلق آدم دیگه لازم برای خلق آدم نبود، از او حوا رو خلق کرد. اینم در بهار جلد 11 صفحه 116. بعد میفرماید که عرض کردم اینجا اولا سوال کرد که مردم چی میگن، یعنی این که بیان این که مردم چی میگن رو اول آورد، ثانیا تکذیب کرد این رو و هر فرمایش خودش رو فرمود. یعنی ببینید اون محتوا میتونست بگه از اول خدا آدم رو اینجوری خلق کرد، اما این ممکن بود بعضی تعویل بکنن این رو با اونی که دیگران میگن، دقت میکنید، بگن این دوتا با هم سازگاره، یعنی این، نه این کارو نکرد که قابل تعویل باشه، بلکه او رو تکذیب کرد، گفت اونا چی میگن؟ قول اونها که مشهور بود و تکذیب کرد، گفت نه این غلطه، دروغ بستن، بلکه صحیح این است. این یه قالب خودش در بیان. یکی هم این که
حرف مشهور رو اول مطرح کرد معلوم بشه چی هستش، بعد بگه حرف من خلاف اونه، که بعد نخوان خلاصه همین رو هم چیکار بکنن یه جور دیگری تفسیر. این خودش یه بیانه. تو برهان ما میگیم چیکار باید کرد؟ تو برهان باید اثبات کرد جنبه اون خلاصه مثبت رو و نفی کرد جنبه منفی رو. این میشه برهان، که هم این طرف رو اثبات بکند هم اون طرف رو نفی بکند، درسته؟ که جا برای هیچ گونه خدشه نذاره، که کاملا برهانی باشه. لذا ایشون دنباله روایت میفرماید، دنباله تبیین روایت میفرماید: قین ان الروایه مشتملتون علی خلق حوا من اسفل ازلاء آدم کما اشتملت علیه تورات و روایات ان ائمه اهل البیت تکذبه، که اینو در حقیقت تو کذبه، اینو تکذیب میکند، کما سیجی و فل بس ان خلقت آدم، که ما یه روایتش رو به عنوان نمونه براتون خوندیم. و این امکنه، اگرچه امکان دارد، ان یهمل حمل شود این من اسفل ازلاء آدم، خلقها من فاضل طینت آدم ممایلی ازلاءه هازا، به این بیان که از فاضل طینت آدم که ازلاء آدم رو خلق کرده بود حوا رو خلق کرد. یعنی در حقیقت چی باشه؟ برگرداندن اون روایت به این عنوان، نه این که از اسفل ازلائهی، یعنی یه ذل آدم رو کند وقتی که خواب بود، تعبیر اینه، وقتی که خواب رفت آدم یه ذلش رو از سینش کند، حالا دیگه الانم عمل جراحی ها راحت میتونه یه بکنی. این رو در حقیقت منشأ خلق حوا قرار داد. لذا میگن یه دونه از خلاصه استخوان سینه، یه دونه از آدم چی هستش؟ از طرف چپش کمتره از زنا. میگن یه دونه بعضی خلاصه دیگه دنبالش این کمتر. حالا ممکنم هست توی نظام علمیش هم ما نمیدونیم، نپرسیدیم ببینیم چه جوریه. میگن کندن این رو دیگه، کنده این نداره الان، یه زلش کمه، یه دندش کمه. نشنیدیم که یه دندش کمه؟ همینه، از همینجا. بله، یه تختش کمه. نه، او حالا یه تقریه دندش کمه، این خلاصه یه دندش کمه هم اومده. بعد میفرماید که البته یه توجیهی مرحوم مجلسی نقل میکنه اینجا، اون توجیه هم یه توجیهه. میفرماید که در علم اعداد، که علم خلاصه خاصی برای خودش هستش، این علم اعداد از 1 تا 9 رو اصول اعداد میدونه. جمع 1 تا 9 با هم دیگه، 1 و 2 و 3 و 4 و 5، 1 تا 9 با هم که جمع شه، که اون اصول و به اصطلاح اساس اعداد هستن، میشه 45. بعد خود 1 تا 5 اگر با هم جمع شن میشه چی؟ 15. 15 عدد حواس و 45 عدد آدمه. بعد میگن اگر 1 تا 5 جمع بشه میشه 15 عدد حوا، 1 تا 9 جمع بشه میشه 45 عدد آدم. اگر 5 در 9 ضرب بشه، 5 9 تا 45 تا، درسته؟ 5 9 دیگه، 9 1 تا 9، 5 1 تا 5 بوده دیگه. و بعد 2 ضلع تو ضرب اون علم اعداد، 2 ضلع عدد رو که با هم ضرب میشن میگن در حقیقت 45 شده. این دوتا رو میگن 5 و 9 رو میگن 2 ضلع در علم اعداد. این 5 و 9 رو میگن چی؟ 2 ضلع در حقیقت این ضرب، درسته؟ بعد میفرماید 45 که آدم بود 2 ضلع داشت، 5 و 9، 1 ضلعش اسمش میشه چی؟ 5، که ضلع اسفلشه، که ایسرشه. در بعضی از روایات داره ایسر، بعضی داره اسفل. اون ضلعی که کمتره میشه 5. یعنی در حقیقت از ضلع کمترش حوا رو خلق کرد، که انه حوا میشه، عددش میشه چی؟ 1 ضلع در حقیقت ضرب آدم. این هم مرحوم مجلسی در بهار نقل میکنه، برای اینکه بالاخره حالا از این بیان هم بی بهره نباشیم. من عرض کردم خدمتتون که ذل ممکنه به این معنا باشه، اما ذل به معنای اون دنده و در آوردن و اینها، روایات کاملا این رو تکذیب کردن. بعد میفرماید که و اما ساعات و مکسهی فی الجنه و انها 6 او 7 فالامر فیها حین فانما هو تقریبا، که میخواد بگه نصف روز در خلاصه جنت بودن. البته با اون نگاهی که احکام از این بخواد در بیاد، یه بحث دقیق تری میشه، فقط تقریب نیست. و فل کافیان احدهما علیهما السلام فی قوله تعالی فتلقى آدم من ربه کلمات قال، این کلمات، این دعای مفصلی است که اینجا نقل میکنه، که لا اله الا انت سبحانك اللهم و بحمدك عملت سوءا و ظلمت نفسي، تا انتهای دعا. اقول و رو و و روا هذا المعنى الصدوق والعياشي والقمي و غيرهم اینها نقل کردن و ان طرق اهل سنه والجماعه ايضا ما يقرب من ذلك اونها هم شبیه این رو خلق کردن. از ظاهر به اصطلاح قصه هم استفاده میشه. همچنین کلینی در کافی نقل میکند که در روایتی که فتلق آدم من ربی کلمات قال سأله به حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین علیهم السلام، میفرماید که اقول و مرحوم مجلس مرحوم علامه و روا هذا المعنا ايضا الصدوق والعياشي والقمي وغيرهم و روا ما يقرب من ذلك من طرق اهل السنه، یعنی این قسمت هم این معنا هم از هر دو طریق نقل شده، هم شیعه نقل کرده هم اهل سنت، که اون کلمات چی هستن؟ اون کلمات که فتلاق آدم من ربی کلمات، اون کلمات هم اون دعا بودنش از دو طریق نقل شده، هم این که این کلمات اون ذوات نوریه باشن از دو طریق نقل شده. روایت رو نقل میکند از اهل تسنن، کما رواه فی الدر المنصور عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال لما اذنب آدم الذنب الذی اذنبه رفع رأسه الى السماء فقال اسألک بحق محمد الله رحمتنی یا غفرت لی فاوحى الله الی و من محمدون. سوال میکنه خدا که محمدی که بهش قسم میدی کیه؟ نه خدا نداند، اما میخواد ببینه اینا کجا میشناسه. اونم نه اینکه نداند، میخواد در حقیقت این رو تبیین بکنه برای ما. قال تبارک اسمک لما خلقتنی، اسم تو مبارک باد و پر در حقیقت، حالا خیلی تو تورات ترجمه که شده ترجمه های قشنگی کردن، حالا رجوع بکنید تبارک رو و سبحان رو خیلی قشنگ معنا میکنن. تبارک اسمک لما خلقتنی رفعت رأسی الى عرشک فاذن فیه مکتوب لا اله الا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد و آل محمد. بالاخره ایام مرتبط با پیغمبره یه صلوات قشنگی که اجابت بکنه و رابطه ایجاد بکنه برای ما با پیغمبر بفرستی. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجم. انشالله این تلقی کلمات برای ما هم در نجاتمون محقق میشه با این صلواتی که فرستادید. میگه وقتی که دیدم این مکتوبون این کلمه شریف در کنار لا اله الا الله فعلمت انه لیس احد عندک اعظم قدرا ممن جعلت اسمه ما اسمک فاوحى الله الیه آدم انه آخر النبی من ذریتک ولولاه ما خلقتک. این آخرین فرزند توه و اگر او نبود تو هم خلق نمی کردیم، یعنی تو که مسجود ملائکه هستی تازه به توفیل وجود او خلق شدی. درستم هست. اقول و هذا المعنا و این کان بعیدن ان ظاهر الآیات، که کلمات اون ذوات نوریه باشن تو نگاه اولی این بر نمیاد ازش، فی باد نظر لکن اشباع النظر و تدبر فیها ربما غرب ذلک چی تقریبا، این رو نزدیک میکنه. از قول و فتلقا آدم، ایشون میفرماید که تلقا آدم، تلقی وقتی که میخواد محقق بشه همیشه یک نوع رو کردنه، یعنی وقتی من میخوام یه چیزو بگیرم رو میکنم به اون سمتی که میخوام اخذ بکنم ازش. فتلقا آدم، این که میگه تلقی کرد آدم، یعنی رو کرده بود به سمت خدای تبارک و تعالی، نه رو کردن ظاهری. یعنی تلقی یعنی اون رو کردن با میل، نگاه کردن و توجه با میل. فتلقا آدم یشتملو علا معنی الاخذ مع الاستقبال. استقبال نه به معنای در مقابل ماضی و حال، استقبال معنای رو کردن، اون در حقیقت با در حقیقت اقبل فاقبله که رو کردن. مع الاستقبال ففیه دلالتون علا اخذ آدم هذه الکلمات من ربه، از خدا گرفته، اونم با رو کردنی که کرده بوده. ففیه علم سابقون فی التوبه، پس معلوم میشه که آدم قبل از این که توبه بخواد براش محقق بشه، فتلقا آدم، چون میگه فتلقا آدم من ربهی کلمات، این رو گرفته بود، دقت میکنید، اخذ کرد این رو، یعنی آدم این رو اخذ کرد، توبه بر این متفرع شد. پس معلوم میشه تلقی کلمات قبل از توبه محقق شده. این که تلقی کلمات قبل از توبه محقق شده، این در حقیقت با این سازگاره. وقت کان علیه السلام تعلم من ربه الاسما کلها، همه اسما رو قبلش تعلم پیدا کرده بود یا نه؟ علم آدم الاسما کلها مگه نبود قبلا؟ درسته علم آدم الاسما کلها رو قبلا داشت. لذا میفرماید که تعلم من ربه الاسما کلها اذ قال تعالی للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء تا آخر قال انی اعلم ما لا تعلمون فهذا العلم کان من شأنه ازاحته. میگه این علمی که تعلیم داده شد بهش معلوم میشه که توش همه جبران همه نقائصی که بود، اون فساد، اون صف که مورد سؤال ملائکه بود، معلوم میشه تو این علم آدم الاسما کلها که خدا تعلیم داد توش همه جبران اینها بود. چون جبران اینها بود جواب سؤال ملائکه داده شد و اونها ساکت شدن و چون ساکت شدن دیگه دنبال سؤال رو نپرسیدن. از جمله اونها چی بوده؟ همین این که در حقیقت فتلقا آدم من ربه کلمات، که این کلمات هم تو اونجا بوده، یعنی اون چه که باعث می شد که نقص آدم جبران بشه این کلمات بود، تلقی کلمات بود، این تلقی کلمات. پس این که تلقی قبل محقق شده با همون علم آدم الاسمایی بوده که از ابتدا بوده. این تلقی توجهه، یعنی تلقا یعنی رو کردن، یعنی مثل این میمونه که به اون اسمایی که داشت توجه ویژه کرد، اون چه که سبب مغفرت می شود تلقا آدم من ربه کلمات بود، یعنی از اجمال او در وجودش به تفصیل با توجه محقق شد. لذا می فرماید که فهذا العلم کان من شأنه ازاحت کل ظلم و معصیه لا محاله و دواء کل دا و الا لم یتم الجواب اما اورده الملائکه و الا شبهه ملائکه، سؤال ملائکه جواب داده نشده بود. اینو قبلا هم ایشون تو بیان داشت. ولا قامت الحجه علیهم لانه سبحانه، خدا در جواب سوال ملائکه چیز دیگری نفرمود الا اینکه فرمود چی؟ علم آدم الاسما. درسته؟ وقتی که اونها سوال کردن که سفک و فساد داره، نفرمود نداره. نفرمود نداره. لذا فرمود علم آدم الاسما ثم عرضهم، عرضه کرد بر اونها، اونها گفتن که چی؟ لا علم لنا الا ما علمتنا. تسلیم شدن به مسئله و جواب رو گرفتن. میگه اون جواب چی بود؟ همین این در حقیقت تعلیم اسما که دیدن توش جبران پذیر، هر چیزی که برای آدم امکان، هر چیزی که پیش بیاد، هر سفک و نقصی که پیش بیاد جبران پذیره. لم یذکر قبال قولهم یفسد فی او یسفک الدماء شیئا ولم یقابلهم بشیئ دون ان علم آدم الاسما کلها ففیه اصلاح کل فاسد و قد عرفت ما حقیقت هذه الاسما. قبلا این بحث اسما رو قبلا یه بحث مفصلی تو همین بحث روایت و تو بحث خودش داشتیم که اون ذوات نوریه رو هم یادتون اگر باشه اونجا بیان کرد. و انها موجوداتون، اینها حقایق بودند، نه اینکه خلاصه فقط صفت باشند. اسمایی که اونجا بود اسماء به معنای اسم الاسم نبودند که بگیم زید و حسن و بکر. از جمله اونها این زید و عمرو و بکرم بود توش. دقت که یادتون هست دیگه تفصیلش رو. و انها موجوداتون عالیتون مغیبه فی غیب السماوات والارض و وسائط فیوزات تعالی لما دونها، که اونها وسائطن، حقایقن، ذوات نوریه هستن. لا یتم کمال لمستکمل الا ببرکاتها و قد ورد فی بعض الاخبار، اونها اشباه اهل بیت و انوارشون هستن هین علم الاسما. یا اینکه رعا اشباه اهل بیت و انوار هین علم الاسما، اونها رو دید تو اون موقعی که علم اسما بود. بعضی روایت داره ورد انها رعاها آدم اسم اون کلمات یا اسما رو دید یا اون کلمات رو دید هین اخرج الله ذریته من زهره، وقتی که در حقیقت اون جریان زهر و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم، که اون جریان عالم زر، میگه اونجا رؤیت کرد اون کلمات رو. و ورد ایزن این دسته سوم از روایات انه رآها اون انوار را و هو فی الجنه، وقتی که در جنت بود. پس در هر صورت دیده، چه وقت تعلیم اسما، چه وقت ظهور ذریه، چه وقت جنت، و هیچ منافاتی هم نداره هر سش باشه، یعنی در هر سه اونها رو دیده. اینجوری نیست که یکی از اینها باشه، ممکنه در هر سه موتن هم که قاعده هم هست در هر موسن اون ذوات موتن ذوات نوریه رو به گونه‌ای در اونجا رؤیت کرده که رابطه ولایش محفوظ بوده در هر سه موتن، چون اونها حقیقت ولایت انسان رو تشکیل میدن، در هر سه موتن رابطه داشته. لذا میفرماد فراج و الله الهادی، که به این بحث انشالله در بحث های دیگه هم بعدها اشاره میکنند. و قد ابهم الله امر هذه الکلمات، در اینجا تلقا آدم من ربی کلمات، نگفت این کلمات چی هستن، مبهم گذاشت. فی قوله فتلقى آدم من رب کلمات حیث نکرها و ورد فی القرآن اطلاق الکلمه، در قرآن اطلاق کلمه بر موجود عینی شده. کلمه اونجوری که در ذهن ما میاد که الفاظی باشه فقط نیست، از جمله چی هستش؟ از جمله این آیه شریفه، به کلمت من حسمه المسیح عیسی ابن مریم، که عیسی رو چی میدونه؟ کلمه الهی میدونه، درسته؟ بعد ادامه داره، اما ما ذکره بعض المفسرین، که بعضی مفسر اینو دیگه همین جوری میگم، نمی تطبیقش نمی کنیم، خودتون اشاره تطبیقش بکنید که جلو رفته باشیم. بعضی از مفسرین میگن که کلمات همون ذیل دعایی است که اومده ربنا ظلمنا، که اونجا هم اشاره به دیگریش کرد که تو همین آیه اومده. بعد ایشون میفرماید که بعد از هبوط اول محقق شده بود، ایشون میفرماید که مانعی نداره این. بعد تو بحثش ادامه میده دیگه، این بحث ها تقریبا از قبلی ها متفرع میشه، چیزی نداره اینجا که جدید باشه. تا به ففی تفسیر القومی انشالله تا بحثمون در اینجا رسید، اون تتمه رو خودتون که از کلام بعض مفسرین هست رو بخونید. میخواستیم این بحث امروز تمام شه، چیزی هم دیگه تتمش نمانده، یعنی نکته خیلی قابل توجهی که گفته نشده باشه نیست. اما حالا به عنوان یه تذکر انشالله اول جلسه فردا اگر زنده بودیم نکتهشو عرض میکنیم، تطبیقش هم میذاریم به عهده دوستان، وارد بحث بعدی میشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.